صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر. خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز دوشنبه 9 دی ماه برابر با 30 دسامبر. ما این سوی میز و شما آن سوی میز، صبحانه از شما، خبر از ما. در این برنامه 90 دقیقه از دنیای سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و موسیقی براتون میگیم، مثل هر روز از رادیو فردا در شهر پراگ. گستره سرما در ایران وسیع‌تر شده و 26 استان در سردترین ساعت دمای زیر 0 درجه دارند. از امروز تا چهارشنبه غرب، شمال غرب و جنوب غرب و مرکز کشور شاهد بارش برف و باران خواهند بود. سازمان هواشناسی هشدار داده که این بارش در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه خیلی شدیدتر میشه. گرمترین استان کشور بوشهر با حداکثر 22 درجه و سردترین هم اردبیل با حداقل منفی 17 درجه. مدت زمان این برنامه 90 دقیقه است که یک ساعت اول اون رو به صورت تصویری میتونین از دو کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا هم ببینین و 30 دقیقه پایانی فقط رادیویی. اما همکاران این برنامه در اتاق فرمان، مهرداد میردامادی تهیه کننده و حسن حسنی مسئول بخش فنی، در تحریریه کیان معنوی و اینجا در استودیو مراد ویسی مسئول اتاق خبر و من رضا ولی‌زاده. با خبرهای ایران و جهان آغاز میکنیم از مراد ویسی.
سلام، صبح بخیر. مذاکرات کارشناسی هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 امروز دوشنبه ساعت 8 صبح به وقت ژنو، 10 صبح به وقت تهران از سر گرفته خواهد شد. سرپرستی هیئت ایرانی در این مذاکرات را حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه بر عهده دارد. دستور کار این مذاکرات نحوه اجرای عملی توافق ژنو بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 است. حیدر مصلحی، وزیر پیشین اطلاعات ایران، با براندازی خواندن اعتراضات مردمی سال 88 گفت رئیس جمهوری، نخست وزیر و رئیس مجلس سابق در این براندازی نقش داشتند. به گزارش خبرگزاری فارس، حیدر مصلحی روز یکشنبه در جمع بسیجیان به مناسبت سالروز راهپیمایی طرفداران آیت الله خامنه ای در سال 88 گفت فتنه 88 یک براندازی بود و نه یک دعوای انتخاباتی. وی همچنین با انتقاد از نقش عربستان و قطر در تحولات سوریه آنها را فرعون‌های منطقه خواند. علی مطهری، نماینده مجلس ایران، روز یکشنبه حصر خانگی و بدون محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی را بدون توجیه قانونی و شرعی دانست و گفت این راه حل که آقایان موسوی و کروبی باید توبه و عذرخواهی کنند تا مسئله تمام شود به نتیجه نمی رسد. آقای مطهری که در نطقی پیش از دستور سخن می گفت با تکرار ایده خود درباره محاکمه همزمان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمود احمدی نژاد گفت تا زمانی که یک طرف قضیه حق سخن گفتن و دفاع از خود را نداشته باشد و طرف دیگر هرچه می‌خواهد اتهام بزند و تحلیل کند، این بحران حل نخواهد شد. وی با انتقاد از صدور احکام سختگیرانه برای زندانیان سیاسی در سال 88 از رئیس قوه قضاییه خواست پاسخ دهد که جرم آقایان مصطفی تاج‌زاده و بهزاد نبوی غیر از انتقاد به نظام چه بوده است. قاسم جعفری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، میگوید سهم بودجه نوسازی و ایمنسازی مدارس ایران در بودجه سال آینده کاهش یافته است. به گزارش روز یکشنبه خبرگزاری ایرنا، آقای جعفری گفته بودجه وزارت آموزش و پرورش افزایش یافته، اما بودجه نوسازی و ایمنسازی مدارس 40% کاهش یافته است. در پی آتش سوزی آذر ماه سال گذشته در یک مدرسه ابتدایی در روستای شیناباد پیرانشهر و سوختگی 22-29 دانش آموز دختر و در گذشت دو تن از آنان انتقادات گسترده‌ای درباره نبود ایمنی در برخی مدارس ایران مطرح شده است. و خبر آخر این که وزارت خارجه آمریکا، ناتو و شورای امنیت انفجار تروریستی روز یکشنبه در یک ایستگاه قطار در شهر ولگاگراد که پیش از این استالینگراد نام داشت را محکوم کردند. به گزارش رویترز دست کم 16 نفر در این انفجار انتحاری کشته و 10 نفر زخمی شدند. پس از انفجار در یک ایستگاه پلیس در قفقاز شمالی، این دومین حمله تروریستی در روسیه ظرف 3 روز گذشته است. پیش از این جدایی طلبان چچن تهدید کرده بودند در آستانه برگزاری مسابقات المپیک زمستانی 2014 در شهر سوچی روسیه دست به حملاتی جدید خواهند زد. این مسابقات 6 هفته دیگر آغاز خواهد شد.
ممنونم از مراد ویسی که البته در طول این برنامه دو بار دیگه با خبرها به ما خواهد پیوست، اما آنچه در 30 دقیقه اول صبحانه با خبر خواهید شنید. مذاکره مستقیم ایران و آمریکا. معاون وزیر خارجه ایران میگوید این مذاکرات صرفاً بر سر موضوع پرونده هسته‌ای ایران است. بحث بر سر بودجه در سال بودجه سال آینده در مجلس، این موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. در صفحه اول روزنامه‌های امروز از گران شدن دوباره دلار میشنویم تا خشک شدن 40 تالاب کشور و مذاکرات مستقیم هسته‌ای ایران و آمریکا. خبرهای ورزشی داریم و البته پیامک های شما که اگه بفرستین حتما میخونیم. تردید نکنین، اینجا دقیقا جای شماست. با این دو شماره منتظر پیامک هاتون هستیم. 20-420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران روز یکشنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در حال مذاکره مستقیم هستند. آقای عراقچی با تاکید بر اینکه مذاکرات جاری دو جانبه با آمریکا صرفاً بر سر موضوع هسته‌ای ایران است، گفت مذاکرات دو جانبه با هر 6 کشور عضو 5 به علاوه 1 از جمله با آمریکا از قبل در دستور کار بوده است. کیان معنوی در گفتگو با شایان سمیعی، استاد علوم سیاسی در آمریکا و تحلیلگر مسائل ایران، نخست از او پرسیده دو کشور با انجام مذاکرات دو جانبه مستقیم چه اهدافی را دنبال می کنند و این اقدام برای دو طرف چه منافعی در بر دارد. پاسخ شایان سمیعی را بشنویم.
دو راهکار داره. یک اینه که اینها به احتمال خیلی زیاد علاقمند هستن که بتونن مثل دور اول مذاکرات که در ژنو بالاخره به نتیجه موقتی رسید، بتونن پشت صحنه مسائل اختلافات خودشون رو حل بکنن و تا حداقل یه حد 75% مشکلات رو از سر راه بردارن، یا حداقل ببینن که هر طرف کجای کار ایستاده و چقدر با هم فاصله دارن یا چقدر به هم نزدیک هستن و بعد تونن اون مسائل رو حل بکنن. این از یک طرفه. از طرف دیگر هم این هست که خب مسلمه هر دو طرف، امریکا و ایران، باید با مسائل و مصائب داخلی خودشون هم بتونن کنار بیان. در هر دو تا مملکت محافظه‌کاران و تندروهایی وجود دارن که علاقه‌ای به مذاکره با طرف مقابل ندارن، یا سعی میکنن با سنگ اندازی بخوان مسئله رو از بین ببرن. خب به همین خاطر هم هست که هر دو طرف دارن سعی میکنن که یه مقداری جلوی صحنه یه سری چیزهایی رو بگن که فقط عامه رو و اون افراد مخالف خودشون رو تا حدی به سکوت دعوت بکنن، تا اینکه بتونن پشت صحنه مسائل رو حداقل تا نزدیک به 75% حل اختلاف نزدیک بکنن و بعد یک کنفرانس بزرگتری با سایر کشورها بگذارن که بتونن اختلافات رو بیشتر حلاجی بکنن.
جناب سمی، آقای عراقچی گفتن که این مذاکرات مستقیم با آمریکا که در جریان هست بیشتر بر سر مسئله هسته‌ای بوده. شما فکر میکنید که این حرف تا چه مقدار درسته و اینکه فقط دو طرف در مورد مسئله هسته‌ای صحبت بکنن آیا این مذاکرات رو کم رنگ میکنه؟
من فکر میکنم که یه مقداری آقای عراقچی سعی میکنن محتاطانه صحبت بکنن و اینکه اشاره میکنن که ما فقط در مورد هسته‌ای داریم صحبت میکنن، قدر مسلم به من حداقل این پیام رو میده که نخیر، ما فقط در مورد مسائل هسته‌ای صحبت نمی‌کنیم. به نظر من واقعیت اونچنانی نداره و در مورد بقیه مسائل هم صحبت خواهند کرد. چرا؟ برای اینکه هر دو طرف احتیاج به این دارن که بدونن آقا اگر ما با هم به تفاهمی هسته‌ای برسیم چه چیزهای دیگری هست که میتونه ماها رو به هم نزدیکتر بکنه. مبادلات تجاری هست، مبادلات اقتصادی هست، رفت و آمدها و تبادل مردم هست. همین خاطر به نظر من این گفتار آقای عراقچی یه مقداری البته ممکنه گمراه کننده باشه، ولی ایشون مجبورن به خاطر مسائل داخلی از همچین کلامی استفاده بکنن.
شما اختلافات بین جمهوری اسلامی ایران و دولت آمریکا رو تا چقدر می‌بینید؟ فکر می‌کنید که آیا دو طرف بتونن این اختلافات رو از سر راه خودشون بردارن؟
ببینید، بایستی ببینیم که برای دو طرف حل اختلاف چه معنایی داره و چقدر ارزشمند هست. آقای اوباما الان در دوره دوم ریاست جمهوریشون هستن. عموماً رؤسای جمهور آمریکا در سال‌های 6، 7 و 8 ریاست جمهوریشون بیشتر توجهشون به طرف کتاب‌های تاریخ جلب میشه و اینکه ببینن چه یادواره‌ای از خودشون باقی خواهند گذاشت و کتاب‌های تاریخ چگونه اینها را ارزشیابی خواهند کرد. پس ایشون حتما سعی بر این داره که بتونه به عنوان رئیس جمهوری باشه که بالاخره تونست طلسم مذاکره و نتیجه گیری با ایران رو بشکنه. آقای روحانی از طرف دیگه ایشون خیلی واقعا دلشون میخواد که بتونن به یک راهکاری دست پیدا بکنن. چرا؟ چون ایشون میخواد دور دوم شرکت بکنه در انتخابات و دور دوم رو هم برنده بشه. پس میخواد به مردم بگه که این دولت من بود که آمد و بالاخره این تلس رو شکست و به نتیجه ای رسید. پس میبینیم هر دو طرف براشون به توافق رسیدن ارزش بالایی داره، اما اینکه هر طرف چقدر حاضر باشه و چه بهایی رو حاضر باشه که بپردازه برای دستیابی به این هدف، اون مهم هست که ببینیم به کجا میرسه. به نظر من دولت آقای اوباما مقدار زیادی از خواسته های خودشون رو سعی میکنن تعدیل بکنن و به نظر من فکر میکنم چیزی که این وسط ممکنه قربانی بشه همون بررسی مسائل حقوق بشری هست. یعنی تقریبا میشه یه چیزی شبیه همون چیزی که دولت امریکا سالیان پیش در زمینه دولت چین به این نتیجه رسید که در مورد حقوق بشر با دولت چین صحبت میکنند ولی روشون هم میکنند اون ور و به مسائل زیاد توجه نمیکنند. برای ایران هم واهمه من این هست به این ترتیب باشه و مسائل دیگری به استثنای هدفهای اقتصادی قربانی این توافقنامه ها بشه. از طرف آقای روحانی هم بازم به همین ترتیب هست. من فکر میکنم که ایشون خیلی سعی بکنه که حتی بتونه مخالفین داخلی و حتی جناح آقای خامنه ای رو هم راضی نگه داره که به اونها بگی که برای رسیدن به اهداف بالاتر اقتصادی بهتره که ما از بعضی چیزا چشم پوشی بکنیم.
شایان سمیعی استاد علوم سیاسی در آمریکا بود که به پرسش‌های همکارم کیان معنوی پاسخ می‌داد در مورد مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا بر سر پرونده هسته‌ای ایران. اما پیش از اینکه بپیوندیم به احمد علوی برای گفتگوی اقتصادی امروز، یک بار دیگه شماره‌های پیامکگیرمون رو براتون میگم: 20420733595555 و 2079260115730. منتظر پیامکاتون هستیم. اگر بفرستید در همین بخش حتما میخونیم. بودجه سال آینده کشور در دستور کار مجلس قرار دارد. این بودجه هم مانند گذشته بر درآمدهای نفتی تکیه دارد. گفتگوی اقتصادی امروز ما با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد هم به بازار نفت در سال آینده میلادی که تا چند روز دیگه آغاز میشه اختصاص داره. سلام و صبح بخیر آقای علوی.
سلام و صبح بخیر به شما آقای ولی‌زاده و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، چه سناریویی برای درآمد صادرات نفت خام در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده؟
بودجه سال آینده مبتنی بر نگاهی خوشبین به بازار نفت و دیپلماسی هسته‌ای است. بنا به این نگاه قرار 1,300,000 بشکه، یعنی نزدیک به دو برابر میزان فعلی نفت خام صادر بشه و قیمت هر بشکه نفت را هم در لایحه بودجه سال آینده حدود $100 در نظر گرفتن. سهم نفت در بودجه چیزی بیش از 50 میلیارد دلار، یعنی حدود بیش از 35% خواهد بود و مرکز ثقل بودجه خوشبینی نسبت به رفع تحریم هاست، چون ما میدونیم اگر این تحریم ها رفع نشه طبعا میزان صادرات نفت به این اندازه افزایش پیدا نخواهد کرد.
آقای علوی، تا چند روز دیگه سال آینده میلادی آغاز میشه، چه ارزیابی از بازار نفت در سال جدید وجود داره؟
بر اساس پیشبینی‌های آژانس بین‌المللی انرژی، سال آینده سال دشواری برای کشورهای صادرکننده نفت خواهد بود، چرا که عرضه نفت و به خصوص عرضه نفت از سوی بزرگترین مصرف کننده اون، یعنی ایالات متحده آمریکا، افزایش پیدا خواهد کرد. حال اون که تقاضا هم پای عرضه افزایش نخواهد یافت. به زبان دقیق‌تر، در سال آینده میلادی عرضه نفت کشورهای غیر اوپک حدود 1,700,000 بشکه افزایش پیدا خواهد کرد که بیشتر از سوی ایالات متحده آمریکا خواهد بود، در صورتی که تقاضا در بازار جهانی نفت تنها حدود 1,100,000 بشکه افزایش پیدا خواهد کرد و بازار شاهد مازادی بیش از 500,000 بشکه خواهد بود.
خب تأثیر پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا در بازار نفت سال آینده چه تأثیری بر رقابت‌های درون اوپک خواهد داشت؟
بازار نفت بازاری است که به اصطلاح اولیگوپول یا بازاری با رقابت ناقص خوانده میشه که عرضه کنندگان نفت در اون محدود هستند. در چنین بازاری اگر رقابت میان عرضه کنندگان به جنگ قیمت‌ها بیانجامه، طبیعتاً قیمت‌ها ریزش پیدا می‌کنند و همه عرضه کنندگان بازار نفت، اونهایی که عضو اوپک هستند، متضرر خواهند شد. با توجه به رقابت ایران و عراق برای تصاحب جایگاه دوم تولید نفت در اوپک و تقدم عرضه بر تقاضا در بازار نفت، بعید نیست که این کشمکش میان اعضای اوپک شدت بگیره و در اون صورت قیمت‌ها در بازار نفت سقوط خواهد کرد.
سپاسگزارم از شما آقای علوی، اقتصاددان از سوئد.
متشکرم از شما آقای ولی‌زاده.
دلار گران شد، مجلس به وزیر علوم اخطار داد و مذاکره مستقیم هسته‌ای ایران و آمریکا. اینها تنها برخی از تیترهای روزنامه‌های امروز، اما روزنامه‌های امروز تیترهای دیگری هم دارن که همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده از کانادا برای ما از اونها بیشتر خواهد گفت. شهرام، درود به تو، صبحت بخیر.
رضا ولی‌زاده، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، من توی روزنامه شهروند یه تیتری دیدم که اگرچه تیتر کوچیکیه اما موضوع مهمیه. روزنامه شهروند نوشته چربی خون 15 میلیون ایرانی بالاست و این باعث مرگ بسیاری از شهروندان میشه. آمارهای دیگه هم از مرگ و میر و عادتهای بد غذایی ما ایرانی ها داره که داستانش مفصله، اما تو از دلار برامون بگو که این روزنامه نوشته دوباره گرون شده.
بله، روزنامه شهروند در تیتر یک گزارش داده که بار دیگر قیمت دلار در بازار ارز تهران به بالای 3000 تومان رسیده و این روزنامه تاکید کرده که این ترکش‌های فساد مالی که در ترکیه انجام شده بود و ایران هم یک جور ارتباط داشت با این ماجرای فساد مالی و همچنین آغاز سال نو میلادی و تعطیلات زمستانی هم در بالا رفتن تقاضا تأثیر داشته، به همین دلیل دلار در ایران گران شده. 40 تالا به کشور 20% تا 100% خوش شدن، گزارش روزنامه شهروند هست، از یک بحران زیست محیطی در ایران. فرماندار زمان زلزله بم هم که در این شهر در اون زمان فرماندار بوده، آقای علی شفیع، گفته که جامعه ایران هنوز آمادگی شنیدن واقعیت های زلزله بم رو نداره.
شهرام، روزنامه اعتماد در عکس یکش تصویری از وزیر علوم منتشر کرده و از پخش دوباره فیلمی در مجلس خبر داده در روز اخطار به وزیر علوم. ماجرای این فیلم چیه؟
ماجرای این فیلم اونطور که روزنامه اعتماد نوشته بخش تصاویری است از یک مراسم در 16 آذر سال جاری که در دانشگاه تهران گرفته شد. شماری از دانشجویان اصلاح طلب انجمن اسلامی دانشگاه تهران و همچنین شماری از چهره های اصلاح طلب اون رو برگزار کردن و برای و شماری از نمایندگان اصولگرا روز گذشته در مجلس این فیلم رو پخش کردن تا آقای رضا فرجی دانا رو وادار به پاسخگویی بکنن چون متهم کردن ایشون رو به حمایت از فتنه‌گران. تیتر یک روزنامه اعتماد هم سخنان معاون بین‌الملل وزیر خارجه ایران هست که گفته مذاکره مستقیم هسته‌ای با آمریکا در جریان است.
خب از روزنامه جام جم برامون بگو.
روزنامه جام جم امروز بخش هایی از گفتگوی عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی که از منصوبان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هست رو با نشریه 9 دی منتشر کرده و به صراحت آقای زرقامی در تیتر یک روزنامه جام جم گفته که میرحسین موسوی رأس فتنه بود، خاتمی و کروبی هم مجبور شدند از موسوی حمایت بکنند. به هر حال این روزها در ایران بسیاری از مقام‌های غیر قضایی هم در جایگاه قضایی قرار گرفتن و چنین احکامی صادر می‌کنند.
خب در روزنامه شرق کدوم تیترا توجهت رو جلب کرد؟
روزنامه شرق برعکس روزنامه جامعه جم در تیتر یک نطق میان دستور علی مطهری رو منتشر کرده که ایشون به صراحت از رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی انتقاد کرده و به خاطر برخوردهایی که با بازداشت شدگان سال 88 شده و همچنین هست میرحسین موسوی و مهدی کروبی رو غیر قانونی و غیر شرعی توصیف کرده. عکس یک این روزنامه هم تجلیل کیتارو از کیهان کلخور است.
روزنامه آرمان امروز دیدم که تیتری داره در مورد بدهی بابک زنجانی به بانک مرکزی و گفته که بررسی میکنن که گویا اسنادی که در مورد پرداخت بدهی بابک زنجانی به بانک مرکزی هست جعلیه. در این روزنامه دیگه چه تیترهایی هست که فکر میکنی برای مخاطبای ما جالب باشه؟
عکس یک روزنامه آرمان آقای رضا فرجی دانا وزیر علوم رو نشون میده و گزارشی منتشر کرده روزنامه آرمان درباره این که دولت آقای روحانی با کارت زردی که روز گذشته اکثریت اصولگرایان مجلس به رضا فرجی دانا دادن دو کارته شده و حتی این روزنامه و برخی دیگر از روزنامه ها احتمال دادن که نفر بعدی وزیر بعدی ممکن هست استیضاح بشه.
روزنامه تهران امروز چه نگاهی به خبرها داره امروز؟
روزنامه تهران امروز در عکس یک آقای احمد مسیح جامعی رئیس شورای شهر تهران رو در کنار محمد باقر قالیباف شهردار تهران نشون میده و همچنین آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در دولت آقای روحانی و گزارشی درباره ضرورت تحول در نظام اداری ایران. تیتر یک این روزنامه هم پیام صریح مجلس ایران به کنگره آمریکاست و امضای طرح افزایش غنی‌سازی تا سطح 60% که 200 نماینده مجلس بنوشته این روزنامه اون رو امضا کردن.
خب آخرین روزنامه روزنامه قانونه.
بله روزنامه قانون سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی رو منتشر کرده درباره راهپیمایی 9 دی سال 88 که ایشون گفته که این راهپیمایی مخالفت با دخالت بیگانگان در امور داخلی کشور بود و تاکید کرده که بصیرت با توهین و افراطی‌گری سازگار نیست.
ممنونم از تو شهرام، تا 30 دقیقه دیگه حدودا برمیگردیم به تو برای مروری بر صفحات داخلی روزنامه ها.
متشکرم. عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه‌ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
و بالاخره پیامک‌های شما. رضا قشقایی نوشته با سلام، آن وقتها آمریکا و متحدانشان به جمهوری اسلامی امتیاز و بسته‌های تشویقی می‌دادند و خواستار مذاکره بودند، ولی سران جمهوری اسلامی تن به مذاکره ندادند، حال که خودشان را در تنگنا می‌بینند حاضر به مذاکره شدند خفتبار و آن هم اکثرا پنهان از مردم و غیر شفاف با غرب یک جوری صحبت می‌کنند و در داخل جوری دیگر که خیال میکنند مردم نمیفهمند، ولی مردم خوب میدانند که چه خبر است. سلمان از خراسان رضوی ابراز لطف کرده به ما، ازت ممنونیم. و دوستی نوشته با سلام، من حاضر هستم به بچه های شیناباد کمک بکنم و میتونم از همکارانم در اینجا کمک بگیرم اگر پزشک این بچه ها با من تماس بگیرن. ولی خب اسمشون رو که ننوشتند و این رو در واقع این پیامشون امکان این که بتونه کمکی به بچه های شینابادی بکنه درش وجود نداره. دوست دیگری نوشته چرا آمریکا به عربستان و اسرائیل که ناقض حقوق بشر هستند چیزی نمیگوید؟ ببخشید دوستی نوشته چرا آمریکا به عربستان و اسرائیل که ناقض حقوق بشر هستند چیزی نمیگوید؟ و بهروز از شهرمیرزاد نوشته، شهرمیرزاد نوشته با سلام و خسته نباشید، این آقای سعید مرتضوی و امثال او با این جنایت و دزدی تاریخی که کردن یا با سران مملکت تقسیم کردن یا اینکه به ریش مبارک و نازنین ایشان میخندند. دوست دیگری نوشته نظام زرنگی کرد و حرمت شکنی عاشورا را بدون محاکمه گردن موسوی و کروبی انداخت. در پیامک دیگری علی از کرمان نوشته سال 2013 را باور نکن، هوای بی دوست سرتر از این حرف هاست، در این سالها تنهاتر از هر سال بودم، سال خیلی بدی بود، امیدوارم سال آینده سال خوبی براتون باشه. و پیامک بعدی که میگه تنها راه موفقیت روحانی ادامه راه احمدی نژاد و تکمیل کارهای اون ابرمرد است. پیامک بعدی نوشته شده 9 دی روزی بود که مردم در اعتراض به دزدی رأی خود به نفع یک آدم افراطی کم عقل که حکومت از او طرفداری کرد به خیابان آمدند، طوری مملکت را از بین برد که دیگر درست نخواهد شد، خدا لعنت کند باعث و بانیش را. و پیامک دیگری که میگه این آینده کدام بود که بهترین روزهای عمرم را حرام دیدارش کردیم. اگر شما با این دیدگاه ها مخالفین، اگر شما خلاف این فکر میکنین، اگر شما نظر دیگه ای دارین، دقیقا اینجا جای شماست، برای ما پیامک بفرستین تا پایان برنامه حتما میخونم. مثل هر روز در این ساعت صوت ورزش رو میشنویم و خبرهای ورزشی رو میشنویم از فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال زیر 22 سال ایران که خود را برای حضور در مسابقات آسیایی آماده می کند، روز یکشنبه در جزیره یکیش در اولین دیدار تدارکاتیش مقابل کره جنوبی 3-2 به پیروزی رسید. رقابت‌های زیر 22 سال فوتبال آسیا از اواخر دی ماه در شهر مسقط پایتخت عمان آغاز می‌شود. حضور نصف و نیمه بازیکنان زیر 22 سال باشگاه‌های لیگ برتری در اردوی تیم امید یکی از دغدغه‌های علیرضا منصوریان سرمربی این تیم است. در گزارشی که روز گذشته از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، سرمربی تیم امید میگوید رئیس فدراسیون فوتبال باید این مشکل را حل کند.
آقای کفاشی رسما باید ورود کنه به این مسئله و ظرف 48 ساعت آینده بتونه یه تصمیم خیلی جدی برای تیم امید بگیره.
دومین بازی تدارکاتی تیم‌های فوتبال امید ایران و کره جنوبی روز جمعه پیش رو انجام خواهد شد. تیم زیر 22 سال ایران در مسابقات آسیایی در عمان با تیم‌های ژاپن، استرالیا و کویت هم گروه است. جدول مرحله یک چهارم پایانی جام حذفی باشگاه‌های ایران با صعود 3 تیم استقلال تهران، تراکتورسازی تبریز و مس کرمان کامل شد. در 3 دیدار باقی مانده از دور 1/8 پایانی روز یکشنبه آبی‌های تهرانی با 2 گل ملوان انزلی را شکست دادند. تراکتور هم با همین نتیجه میزبانش نفت مسجد سلیمان را برد و مس کرمان 2-1 نفت امیدیه را حذف کرد. بدین ترتیب در مرحله 1/4 نهایی استقلال تهران حریف ذوب‌آهن اصفهان شد. مس کرمان با صنعت نفت آبادان دیدار می‌کند. تراکتورسازی به مساف راه آهن می‌رود و پرسپولیس باید با فولاد خوزستان مسابقه بدهد. تاریخ این بازی‌ها هنوز مشخص نشده است. نیم فصل اول رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران با صدرنشینی تیم باریچ اسانس کاشان به پایان رسید. روز یکشنبه دیروز باریچ اسانس در کاشان در 3 ست کالی مازندران را شکست داد و در 2 بازی مهم دیگر میزان مشهد 3-1 پیکان را از پیش رو برداشت و متین ورامین 3-0 از سد سایپا گذشت. در پایان دور رفت این رقابت ها در جدول بعد از تیم کاشانی باریچ اسانس، تیم های میزان مشهد و متین ورامین در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند. و و در لیگ برتر فوتبال انگلیس که در این ایام تعطیلات پایان سال نو میلادی با شتاب بیشتری نسبت به زمان عادی پیگیری می شود، دیشب دیدارهای هفته 19 یا نیم فصل اول به پایان رسید که طی دو بازی مهم آرسنال با پیروزی یک گله در زمین نیوکاسل دوباره به صدر جدول بازگشت و چلسی در ورزشگاه خانگیش استامفورد بریج لندن 2-1 از صد لیورپول گذشت. هفته 20 لیگ برتر جزیره در اولین روز سال 2014 میلادی پس فردا چهارشنبه برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 7:30 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم. مهمان مجله بامدادی صبحانه با خبر از رادیو هفت فردا هستین. بخش دوم این مجله رو میشنوید و در این بخش هم ابتدا خلاصه خبرها رو خواهید شنید از مراد ویسی.
مذاکرات کارشناسی هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 امروز دوشنبه ساعت 8 صبح به وقت ژنو، 10:30 صبح به وقت تهران از سر گرفته خواهد شد. دستور کار این مذاکرات نحوه اجرای توافق ژنو بین ایران و گروه 5+1 است. حیدر مصلحی وزیر پیشین اطلاعات ایران روز یکشنبه در جمع بسیجیان با براندازی خواندن اعتراضات مردمی سال 88 گفت رئیس جمهوری، نخست وزیر و رئیس مجلس سابق در این براندازی نقش داشتند. علی مطهری نماینده مجلس ایران روز یکشنبه طی یک نطق در مجلس حصر خانگی و بدون محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی را بدون توجیه قانونی و شرعی دانست و گفت این راه حل که آقایان موسوی و کروبی باید توبه و عذرخواهی کنند تا مسئله تمام شود به نتیجه نمیرسد. وی همچنین گفت جرم آقایان مصطفی تاج‌زاده و بهزاد نبوی غیر از انتقاد به نظام چه بوده است؟ قاسم جعفری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی میگوید سهم بودجه نوسازی و ایمنسازی مدارس ایران در بودجه سال آینده 40% کاهش یافته است. و خبر آخر این که مایکل شوماخر ورزشکار آلمانی و قهرمان پیشین مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1 روز یکشنبه در جریان اسکی در کوههای آلپ دچار سانحه و ضربه مغزی شد. وضعیت وی وخیم اعلام شده و گفته شده به عمل فوری مغز و اعصاب نیاز دارد.
ممنونم مراد ویسی. تا 30 دقیقه دیگه برمیگرده با مشروع خبرها، اما برای بخش دوم صبحانه با خبر چه برنامه‌هایی داریم؟ یک گزارش داریم از راهکار پیشنهادی وزارت خارجه ایران برای تسهیل بازگشت ایرانیان خارج از کشور به ایران. از تازه‌های هنر در ایران خواهید شنید مرور چند رویداد در روزنامه‌های امروز و البته تازه‌های موسیقی. پیام‌های تلفنی و پیامک‌های شما هم قطعاً بخشی از این برنامه است. اما گزارش نخست این بخش، حسن قشقاوی معاون کنسولی حقوقی وزارت خارجه ایران گفته است در راستای تسهیل بازگشت ایرانیان خارج از کشور نشانی ایمیلی فراهم شده که افراد مایل به بازگشت به ایران می توانند برای استعلام درباره وضعیت حقوقی خود از آن استفاده کنند. نوشین سید حسینی گزارش می دهد.
حسن قشقاوی معاون کنسولی حقوقی و پارلمانی وزارت امور خارجه میگوید ایرانیان خارج از کشور در صورتی که درباره سفر به ایران و دارا بودن پرونده قضایی در کشور تردید دارند می توانند از طریق ایمیل معاونت کنسولی وزارت امور خارجه درباره وضعیتشان استعلام کنند. حسن قشقاوی روز یکشنبه در گفتگوی اختصاصی با روزنامه شرق، اپوزیسیون و رادیوهای بیگانه را متهم به ایجاد فضای ترس غیرواقعی برای بازگشت مهاجران به ایران کرد. سفیر سابق ایران در سوئد در این مصاحبه گفته است ممکن است فردی 30 سال خارج از کشور باشد ولی هیچ پرونده‌ای نداشته باشد و عمل مجرمانه ای انجام نداده باشد. این فرد مشکلی برای ورود به کشور ندارد. به گفته آقای قشقاوی، ایرانیان خارج از کشور پیش از بازگشت به ایران می توانند یا از بخش کنسولی سفارتخانه‌ها استعلام کنند و یا با ایمیل معاونت کنسولی وزارت خارجه ایران تماس بگیرند. سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه سپس تاکید کرده که در پاسخ به استعلام افراد دروغی در کار نخواهد بود، چرا که جواب دروغ موجب خدشه‌دار شدن اعتبار وزارت امور خارجه می شود. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند، معتقد است که وزارت امور خارجه در مورد اعمال سیاسی نمیتواند مرجع پاسخگویی باشد.
به هر حال اینا مانورهایی هستش که در دولت آقای روحانی داره انجام میشه. اما مگه مسئله فقط این هستش که یک نفر مثلا به دلیل جرمی از ایران رفته، حالا با این وضعیتش چطور برگرده؟ الان بسیاری رو در ایران داره مثلا آقای ستار بهشتی که امروز میان میگیرن 4 روز دیگه جنازه‌اش تحویلش میدن تو خاک کشور به خاطر اینکه وبلاگ نوشته بوده. آقای سراج میردامادی در انتخاب آقای روحانی به تهران رفتش، پدر ایشون داری آقای خامنه‌ای هستش، الان ایشون رو به دادگاه کشوندنش، ممنوع خروجش کردن. در مورد اقدامات سیاسی اصلا آیا وزارت خارجه مرجع پاسخ دادن به این همه نقض قوانین حقوق بشری در مورد اتباع ایرانی در داخل کشور مگه هست؟ مگه فقط وزارت خارجه نهاد مرجع هستش؟ این همه اقدامات خودسرانه که انجام میدن وزارت خارجه چطوری میتونه تضمین بده؟
حسن قشقاوی در بخش دیگری از سخنانش تعداد افرادی را که در پی حوادث انتخابات بحث برانگیز سال 88 ایران را ترک کردند بین 50 تا 100 هزار نفر تخمین زده است. هرچند آقای قشقاوی در مجموع رشد صدور مدارک سجلی یا گذرنامه برای ایرانیان خارج از کشور را ملاک افزایش روند مهاجرت ایرانیان از خارج به داخل ایران در طول 10 الی 15 سال اخیر دانسته است. این در حالی است که حسین علیزاده دیپلمات پیشین صدور مدارک سجلی یا گذرنامه را لزوماً به معنای رشد بازگشت ایرانیان خارج از کشور ارزیابی نمی کند.
برخی از آمارها چیزی بین 4 تا 5 میلیون نفر جمعیت ایران به خارج مهاجرت کردند. اگر این رقم رو در نظر بگیریم و آمارهایشون به دست بدهن که چه تعداد ثبت ازدواج و صدور شناسنامه و گذرنامه کردن، اون موقع میشه مقایسه کردش که واقعا روند بازگشت به کشور چیست. ثانیاً مسئله صدور گذرنامه ازدواج، تولد، احوالات شخصیه هیچ به معنی این نیستش که بازگشت به کشور اتفاق میفته. ایرانی هست، خارج از کشور ازدواج کرده و هم میخواد این رو ثبت ایرانی کرده باشه، اما آیا این حاضر به کشور برگرده، سرمایه مالی یا فکری خودش به کشور منتقل بکنه؟ این همه محل تردید هستش.
پیشتر سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حسین نقوی حسینی در مهر ماه پس از بازگشت حسن روحانی رئیس جمهور از نیویورک در گفتگو با روزنامه همشهری خواستار تسهیل رفت آمد ایرانیان خارج از کشور به ایران شده بود.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. اما بالاخره نوبت رسید به پیام های تلفنی شما، با هم میشنویم.
من به عنوان یک جوان ایرانی خواستم از این تریبون استفاده کنم و حرف دلم رو بگم. در مورد آقایان موسوی و کروبی، به نظر من الان درخواست ما جوانای ایرانی آزادی این دو بزرگواره. حالا اگر هم آزاد نمیشم، من درخواستم از مقامات رژیم اینه که حداقل بیان یک دادگاه برقرار کنن، یک دادگاه بذارن محاکمه کنن. چرا بدون محاکمه اینا رو الان چه دادگاهی برای اینا خسر خانگی بریده؟
ما که ادعا میکنیم که اعتقاد به دموکراسی داریم و مخصوصا کشورهای غربی که ادعای دموکراسی میکنن، باید واقعا پایبند به این دموکراسی باشن. توی ایران اکثریت قائل هستن که این حکومت باید برپا باشه. حالا یک اقلیتی میاد و یک شورشی میکنه، بعد این اکثریت دیدن که توی نهدهی اومدن در مقابل این اقلیت ایستادن. آیا واقعا نباید به این دموکراسی احترام گذاشت و نظر این اکثریت رو پذیرفت؟
اگر در مسئولین جمهوری اسلامی انصاف بود پشت سر آقایان موسوی و کروبی، اینقدر حرف نمی زدن، می آمدن دادگاه ایشان را می گرفتن، به پیش انظار مردم فقط یک ساعت این آقایان از صدا از سینای جمهوری اسلامی حرف بزنند یا لااقل دادگاه ایشان را بگیرن.
این بسته که آقای روحانی بین مردم ایران میخوان توضیح کنن واقعا خیلی بی‌شرمان هستش. واقعا میخوام بگم که کجای زندگی ما رو میتونه بگیره؟ این بسته ها و توضیح کردن این گونه نیازهای ما رو که اصلا برآورده نمی کنه هیچ. این رو میخوام بهتون بگم که واقعا مثل زمان جنگ بود که ما در زمان قحطی میمدن بین مردم کوپن توضیح میکرد، این حالا همونه. به اسم بسته هستش، ما اینا رو میخوام تحریم کنیم و نگیریم.
واقعا ما توی ایران به لحاظ اقتصادی وضعیت اسفناکی داریم، خیلی داریم اذیت میشیم. این آقای روحانی که ما فکر کردیم شرایط بهتر بشه با این بسته جدیدی که پیشنهاد داد واقعا تحقیرآمیزه. با 100 گرم پنیر و اینا واقعا نمیدونم خودشون رو مسخره کردن یا مردم ایران رو. واقعا من انتقاد دارم نسبت به این وضعیت اقتصادی.
من در خصوص این خشکی‌آبی دارنده بهت می‌خواستم صحبت کنم. متاسفانه با اینکه ما یه سد بزرگ آبی داریم، اما خود شهر سانه از رودخونه زنده رو هیچ آبی تمر ندارن و خشک خشکه و زیبای شهر رو زیر سوال بردن. می‌خواستم اگه میشه یه برنامه بزنید که مسئولین به فکر بیفتن در مورد این قضیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز هم در بخش فرهنگ و هنر از دو نمایشگاه و یک تئاتر جدید براتون خبر داریم. چالش بین فردیت آدمی و الگوهای یکسانی که بر آدمیان تحمیل میشه. این موضوع آثاریه که در نمایشگاهی با عنوان پاییز 92 ارائه شده. فرج سرکوهی کارشناس فرهنگی رادیو فردا از آلمان برای ما بیشتر خواهد گفت از این نمایشگاه. سلام آقای سرکوهی.
سلام آقای ولیزاده، امیدوارم که صبح بسیار خوبی داشته باشین. سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز خوبی رو هم برای اونا آرزو میکنم. الگوهای پاییز 92 مجموعه ایست از نقاشی های امیر وحید سعیدی فرد در گالری گلستان. 20 تابلو نقاشی در این مجموعه ارائه شده که با تکنیک های مختلف خلق شده، از جمله مداد رنگی، آب رنگ و رنگ روغن و همچنین از ابزارهای گوناگون و جانهای گوناگون بهره گرفته شده، از جمله چاپ و عکاسی. یکی از ویژگی های جالب این آثار این هستش که همونطور که شما اشاره کردید در یک مثلا با یک وسیله بسیار خوب هنری کوشیده است که این تضاد بین فردیت آدمی و الگوهایی که جامعه به آدمی تحمیل میکنه یا دیگران به آدمی تحمیل میکنه و آدمی مجبور میشه به شکل اونا رو در بیاد نشون میده. در اکثر این نقاشی ها پورتره هستن یا فیگورهای آدم ها هستن، اما یک خطچین های مدام و پیوسته که الگوهای خیاطی رو به یاد میاره. اگر الگوهای خیاطی رو دیده باشین، خطچین هایی هستن که مدام و پیوستن و منقطع هستن که باید با قیچی اونها رو چید و بعد پارچه رو بر اساس اونها چید و در چیف لباسی در بیاد. در واقع الگو از پیش آماده هست و شما با اون لباس باید بر اساس الگو ساخته بشه. در اینجا هم این الگوها آمده است روی پورتره ها و پورتره ها خودشون رو باید با این الگوها تطبیق بدن. نقاش در واقع کوشیده است که بگوید که آدمی بیان که بخواهد مجبور می شود که این هنجارهای پذیرفته شده، الگوهای پذیرفته شده جامعه رو بپذیره و از فردیت خودش جدا بشه و در نتیجه آدمی نمیتونه خلاقیت خودش رو بروز بده، چون خلاقیت در فردیت هست و وقتی که همه به یک شکل در می آیند دیگر اون به اصطلاح ویژگی مهم آدمی که استقلال فردیش هست از بین میره. این نمایشگاه در گالری گلستان تا 11 دی ماه ادامه دارد.
یک نمایشگاه گروهی هم از آثار 30 هنرمند جوان افتتاح شده. در این نمایشگاه چه آثاری عرضه شده؟
خب در سالهای اخیر رسم خوبی هستش و اون این هستش که گاهی نمایشگاه‌های گروهی می‌گذارند از هنرمندان جوانی که تازه کار رو شروع کردن، نوآمدگان عرصه هنرهای تجسمی هستند، اما در میان اینها کسانی هستند که استعدادهای بزرگی هستند که در آینده نقاشان مطرح ما خواهند شد و این گونه نمایشگاه‌ها دیدنی هست برای که آدم می‌تونه رگه‌هایی از آینده نقاشی یا مجسمه‌سازی ایران رو در آینده در آثار این نوجوانان جوانان ببینه. نمایشگاه گروهی نقاشی و مجسمه‌ای که شما گفتید گالری پنجره برپا شده، همینطور گفتین آثار 30 هنرمند جوان هست و تا 20 دی ماه هم ادامه دارد.
و اما تئاتری که امروز شما ازش برای ما صحبت میکنین، نمایش سالومه و دکتر کالیگاری از دیروز به صحنه رفته، از این رخداد چه خبر؟
خب همه کسانی که با تاریخ سینما آشنا هستند فیلمی رو میشناسند به نام مطب دکتر کالیگاری یا کابینه دکتر کالیگاری به آلمانی. این فیلم یک فیلم آلمانی هست از دوران سینمای ثابت در ژانر فیلم‌های ترسناک یا ژانر وحشت هست، اما یک شاهکار بزرگ هنری هست به کارگردانی رابرت وینه و فیلم که فیلمنامه‌اش هم هانس یانتر و کارل مایرز نوشتن. فیلمی هست که در سینمای اکسپرسیونیسم بسیار تاثیر داشته و نمونه شاخصی هست از فیلم هایی که با دو پایان به پایان میشه، این پایانشون مبهم هست. حالا یک نمایشی از دیروز به صحنه رفت در ایران به نام نمایش سالومه و دکتر گالیگاری که این رو امین اصلانی ترجمه کرده و کارگردانی کرده و در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان به صحنه رفت. در تئاتر دو سه روز تعطیل خواهد بود به مناسبت رحلت هایی که در پیش است، اما این نمایش بعد از این تعطیلات ادامه پیدا خواهد کرد.
سپاسگزارم از شما فرج سرکویی از آلمان.
من از شما متشکرم تا برنامه بعد.
شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا دوباره به ما پیوسته تا از بازتاب برخی رویدادها در صفحات داخلی روزنامه‌های امروز صحبت کنیم. شهرام، روزنامه‌های شرق و ابتکار نطق علی مطهری رو در انتقاد از حصر و زندانی کردن رهبران اعتراض‌ها و معترضان سال 88 منتشر کردند و همزمان از واکنش قوه قضاییه به این صحبت‌ها خبر دادند. چه نکاتی از سخنان علی مطهری و واکنش قوه قضاییه مورد توجه این روزنامه‌ها قرار گرفته؟
بله، روزنامه‌های شرق و ابتکار و البته برخی دیگر از روزنامه‌ها امروز بخش‌هایی از سخنان علی مطهری در نطق میان دستور روز گذشته در مجلس شورای اسلامی رو منتشر کردند. روزنامه شرق نوشته که آقای مطهری در نطق میان دستور مجلس و در صحن علنی مجلس با تأکید بر اینکه تأسف داره از اینکه بعد از گذشت 4 سال هنوز مسئله‌ای به نام فتنه در ایران حل نشده و همچنان این موضوع سر زبان‌ها هست، به صراحت بنوشته روزنامه شهر رئیس قوه قضاییه یعنی آقای صادق لاریجانی رو خطاب قرار داده و گفته که بهتر است رئیس قوه قضاییه به جای اینکه شعار بده درباره فتنه به حل اون بپردازه و البته آقای مطهری تاکید کرده که حل مسئله فتنه به طور کلی مستلزم وجود یک قوه قضاییه مستقل هست، اما ایشون گفته که این قوه قضاییه فعلی مستقل نیست چرا که از این نهاد و اون دفتر و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تأثیر پذیر هست. البته نکات دیگری هم در سخنان آقای مطهری بوده که روزنامه شرق اونها رو برجسته کرده. از جمله ایشون گفته که این ماجرای شرط گذاری برای میرحسین موسوی و مهدی کروبی که اصولگرایان میگن که اونها باید توبه کنند بعد هست شکسته بشه، این عملی نیست به این دلیل که آقای موسوی و کروبی به گفته آقای مطهری همچنان طرف مقابل رو مجرم میدونن در حوادث سال 88. در این حال ایشون رئیس قوه قضاییه انتقاد کرده به دلیل احکامی که در سال 88 علیه بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی صادر شده و خواستار بازبینی دوباره این احکام شده. اما روزنامه ابتکار نوشته که غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه بلا فاصله به این سخنان آقای مطهری واکنش نشون داده و گفته که اونطوری که روزنامه ابتکار نوشته ایشون گفته که ما قبلا هم گفته ایم که کسانی که در سال 88 فتنه بزرگ رو به پا کردند بخشودنی نیستند.
روزنامه همشهری هم از قرار گرفتن نرخ تورم در سراشیبی خبر داده و این گزارش به این موضوع پرداخته. جزئیات بیشتر این گزارش چیه؟
روزنامه همشهری در این گزارش استناد کرده به تازه ترین گزارشی که مرکز آمار ایران از نرخ تورم در مناطق شهری و روستایی ایران منتشر کرده. اونطوری که روزنامه همشهری نوشته بنابر اعلام مرکز آمار نرخ تورم برای مناطق روستایی در ماه آبان اعلام شده که با 0.4% کاهش به 42.1% رسیده. علاوه بر این در مناطق شهری هم مرکز آمار نرخ تورم رو اعلام کرده که با 0.4% کاهش به 35.5% در پایان آذر ماه رسیده و تورم نقطه به نقطه هم به نوشته روزنامه همشهری در مناطق روستایی به 35.2% رسیده در پایان ماه آبان، اما در پایان ماه آذر ماه برای مناطق شهری هم نرخ تورم نقطه به نقطه رو مرکز آمار اعلام کرده که 28.8% است. روزنامه همشهری مجموعه این روند کاهشی نرخ تورم رو نشانی از سراشیبی نرخ تورم در ایران توصیف کرده.
و روزنامه قانون از محاکمه یکی از مدیران وزارت ارشاد در دوره محمود احمدی نژاد خبر داده. این مدیر وزارت ارشاد کیه و چه اتهامی متوجه او هست؟
روزنامه قانون در این گزارشی که امروز منتشر کرده به صراحت اسم این مدیر وزارت ارشاد رو منتشر نکرده، تاکید کرده که جلسه محاکمه یکی از مدیران وزارت ارشاد در دولت دهم و پسرش روز گذشته به صورت غیر علنی در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شده و البته این روزنامه یادآوری کرده که این مدیر وزارت ارشاد در دولت دهم و پسرش در دی ماه سال 91 هم احضار و بازداشت شده بودند و به اتهامات مختلفی از سوی قوه قضاییه مورد پیگرد قرار گرفتند. اما روزنامه قانون پیشتر در شماره 5 اردیبهشت ماه سال جاری یعنی همین سال 92 اعلام کرده بود که این مدیر وزارت ارشاد آقای علیرضا سجادپور هست که در سالهای 88 تا دی ماه سال 91 ایشون رئیس اداره نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی وزارت ارشاد بود. اتهامات ایشون هم اختلاس و همچنین اتهامات اخلاقی از جمله وادار کردن یکی دو زن و دختر به روابط جنسی بود.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا.
متشکرم.
خب باز هم نوبت پیامک های شماست. دوستی که توی بخش اول پیامک فرستاده بود و گفته بود که حاضر به کودکان شینابادی روستایی از توابع پیرانشهر کمک کنه که در حادثه آتش سوزی مدرسه شون سوخته بودن، پیامک فرستاده مجددن. خودش رو آقای امیر والا یا امیر والا معرفی کرده، خلبان در نیویورک، و گفته که شماره تماسش رو فرستاده، خواسته که ما او رو مرتبط کنیم. من شماره تماس شما رو همونطوری که خودتون خواستید در اختیار یکی از همکارانم هم قرار میدم که ممکنه رابطه نزدیکی داشته باشه با خانواده این بچه ها و از طریق اون ممکنه شما بتونید کمکی رو که فرمودید بتونید به دست این کودکان برسونید. اما پیامک بابک عبدی که نوشته آقای خامنه ای اگر وقت دارید به فکر جوانان بیکار باشید. من جوانی 40 ساله هستم که بیکارم و قرص اعصاب مصرف میکنم و افسرده هستم. مثل من بسیارند. مونس من رادیو فرداست ولی تفریح بیشتر جوانان مواد مخدر است. شنونده‌ای که خودش رو رزمنده معرفی کرده، نوشته قرار بود به رزمندگان که بیکارند و در زمان جنگ در جبهه بودند حقوق بدن ولی الان به همان نام سالانه یا یه پاداش ناچیز میدهند و اینطور بر سر رزمندگان که هر یکی چند سال در جنگ با عراق بودند شیره میمالند. من خودم یکی از این رزمندگان هستم. پیام مرا پخش کنید، شاید گوش شنوایی پیدا شد. و در پیامک دیگری هم آمده آقای روحانی اشتباه کردیم که به شما امیدوار بودیم، با کسی که مدافع احمدی نژاد بود شرط بستیم و او مصر به این بود که روحانی حتی یارانه ما بیکاران و فقرا را هم قطع میکند. او شرط را برد و پیشبینیش دارد عینیت پیدا میکند و اینطوری که معلومه برای اقساط و اجاره خونه از سال آینده باید برنج و روغن بدیم و گواه این بی‌عدالتی هم همین سبد کالایی است که باید بریم تحت پوشش یه نهادی تا شامل حالمون بشه. اما رسیدیم به بخش موسیقی. موسیقی امروز با بردی افشین.
سلام. تو روزهای آخر سال 2013 میلادی یادی از هنرمندانی میکنم که تو 12 ماه گذشته از دنیا رفتند. هنرمندانی که هر کدومشون میراث با ارزشی رو برای موسیقی جهان باقی گذاشتند و مطمئنن تو تاریخ موسیقی نامشون جاودان باقی میمونه. جی جی کیل، آهنگساز، نوازنده و خواننده آمریکایی، ماه جولای سال 2013 تو 74 سالگی درگذشت. بعضی‌ها جی جی کیل رو پدیدآورنده سبک موسوم به صدای تولسا به حساب میارند. سبکی که به شکل آزادانه از موسیقی بلوز، کانتری و جاز تأثیر میگیره. به علاوه جی جی کیل سازنده آثار با ارزش بسیاری، البته آثارش بیشتر وقتی مورد توجه قرار گرفتن که دیگران اونها رو بازسازی کردن، مثل همین آهنگ کوکین یا کوکائین، آهنگی که میشنیدیم و به ادامش تا ثانیه‌های دیگه گوش میدیم. این آهنگ رو بعدن اریک کلپتون، هنرمند مطرح بریتانیایی، بازسازی کرد. کلپتون کسی بود که جی جی کیل رو تشویق به آهنگسازی کرد و او رو کشف کرد در واقع، چون کیل در ابتدا یک مهندس صدا بود و گاهی هم ساز میزد و گاهی آهنگهایی برای خودش میساخت اما کلپتون وقتی با او آشنا شد به استعداد شگرف جی جی کیل تو آهنگسازی پی برد و او رو وادار کرد که آهنگسازی رو جدیتر دنبال کنه. اریک کلپتون تو مصاحبه گفته بود جی جی کیل یکی از اساتید موسیقی جهان تو سه دهه اخیر بوده. آهنگی به اسم بانو در لباس سیاه از گروه یورایا هیپ، یک گروه قدیمی بریتانیایی که تو اواخر دهه 60 میلادی شکل گرفته بود. اواخر ماه می سال 2013 تریور بولدر، نوازنده بیس این گروه، تو سن 62 سالگی درگذشت. بولدر از میانه های دهه 70 میلادی تا آخرین روزهای زندگیش گروه یورایا هیپ رو همراهی میکرد، گروهی که تو دهه 70 اوج معروفیتش رو تجربه میکرد. یک گروه هارد راک که موسیقیش صدای خاص خودش رو داشت و یک جورایی آمیزه ای از آرت راک و هیوی متال بود. و در آخر این برنامه یادی از برنی نولان میکنم، خواننده ایرلندی که 4 جولای سال 2013 از دنیا رفت. برنی نولان 52 ساله بود و سرطان پستان جانش را گرفت. برنی نولان خواننده اصلی گروه آوازی و دخترانه نولانز بود، گروهی متشکل از خواهران نولان که تو دهه 70 میلادی شکل گرفته بود و تو ابتدای دهه 80 میلادی به اوج معروفیت رسید. حالا به یاد برنی نولان به معروفترین آهنگ از گروه نولانز گوش میدیم، آهنگی به اسم من حال و هوای رقصیدن دارم.
I'm in the mood for dancing.
بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان رسیدم. ما حکایت همچنان باقی 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده که میتونید از طریق گیرنده‌های رادیوتون بشنوید و با ما بمونید. I'm